أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه أول برای امتناع واجب معلق که در ارسن معروف به بیان محقق نهاوندی هست بیان شد. همونطور که توضیح داده شد، این وجه متوقف بر سه مقدمه هست، از سه مقدمه تشکیل میشه. با ضم این مقدمات به هم دیگر نتیجه گرفته شده که واجب معلق امر غیر معقول، امر محالی هست. مرحوم آخون در مناقشه در این وجه، اشکال در این وجه به مقدمه دوم و مقدمه سوم این استدلال اشکال کرده، که مقدمه دوم عبارت بود از اینکه وزان اراده تشریعیه و ایجاب وزان اراده تکوینیه هست. آنچه که در اراده تکوینیه ثابت هست در اراده تشریعیه هم ثابت هست. مقدمه سوم این بود که در اراده تکوینیه تخلف اراده از مراد ممکن نیست، مستحیل هست. اراده تکوینیه به امر استقبالی تعلق نمیگیره. مرحوم آخوند ابتدا این مقدمه سوم را که مربوط بود به خصوصیات اراده تکوینیه، این مقدمه سوم را اشکال کردن، دو تا اشکال به مقدمه سوم کردن و بعد اشکالشون را نسبت به مقدمه دوم که قیاس شده بود اراده تشریعیه به اراده تکوینیه، اشکال اخیر مرحوم آخون به این قیاس بود که اینها اراده تشریعیه قابل قیاس به اراده تکوینیه نیست. اگر در اراده تکوینیه هم تسلیم بشویم، امتناع تعلق اراده تکوینیه به امر استقبالی، ولی در اراده تشریعیه با توجه به خصوصیات اراده تشریعیه این امتناع وجود ندارد، بلکه ضروری هست که اراده تشریعیه به امر متأخر من حیث زمان تعلق بگیره. مرحوم آخون در مقدمه دوم و مقدمه سوم اشکال کردن، اما در مقدمه اول از این استدلال اشکال نکردن. وجه اشکال نکردن مرحوم آخوند در مقدمه اول اینه که خود مرحوم آخوند از کسانی هست که ایجاب از ناحیه مولا را به همین اراده تشریعیه برگردونده، تحریم از ناحیه مولا را به کراهت تشریعیه معنا میکنه. قبلا هم بیان شد که در همین بحث‌های اخیر که اصلا در نظر مرحوم آخوند فعلیت حکم به اینه که مولا در واجبات اراده حتمیش که اراده تشریعیه باشه، اراده حتمیه تشریعیه به فعل عبد تعلق بگیره، در محرمات هم فعلیت حرمت به اینه که کراهت تشریعیه به فعل عبد تعلق بگیره. خب مرحوم آخوند وقتی مبناش این باشه دیگه معلومه در مقدمه اول نمیتونه اشکال بکنه، ولی بنابر نظر صحیح که در کلام مرحوم آقای تبریزی در موارد متعددی بیان شد، همینطور در کلام مرحوم آقای خویی در مواردی این مطلب عنوان شده، این اون چی که در مقدمه اول استدلال مفروغ عن گرفته شد همین مطلب محل من و محل اشکال هست، اینکه ایجاب و بحث از ناحیه مولا به اراده تشریعی معنا بشه و مورد را از موارد اراده مولا، تعلق اراده مولا به فعل عبد بدانیم، اصلی مطلب محل اشکال و محل من هست. روی حساب ابتدا این اشکال به مقدمه اول، مقدمه اول استدلال مطرح میشه که اگه مقدمه اول از بین رفت دیگه استدلال منهدم میشه، دیگه دلیل باقی نمیمونه، چون تمامیت این دلیل متوقف بر تمامیت مقدمات ثلاثه هست دیگه. اگه در مقدمه اول ما کلن ایجاب و بحث از ناحیه مولا را از قبیل اراده ندانستیم، شما هر چقدر زحمت بکشید در اراده تکوینیه اثبات بکنید تخلف از مراد ندارد، انفکاک از مراد ندارد، ارتباطی به بحث پیدا نمی کنه. در بحث ایجاب و بله ایجاب و بحث و طلب مولا مشکلی ایجاد نمی کنه. روی حساب ابتدا اشکال به مقدمه اول استدلال مطرح میشه که این اشکال در کلام مرحوم آخوند نبود، ولی در کلام اعلام دیگه این اشکال، در مضمون این اشکال در موارد متعددی بیان شد که ایجاب و بعث از ناحیه مولا هیچ ارتباطی به اراده مولا فعل عبد را نداره، نه به لحاظ مرتبه جعل حکم، بعث و ایجاب ارتباط به اراده کردن فعل عبد داره، نه به لحاظ مرتبه فعلیت حکم، وجوب و بعث و طلب ارتباط داشته باشه به فعل اراده فعل عبد. چرا؟ وجهش هم اینجور بیان شد، به خاطر اینکه فعل عبد در اختیار مولا، تحت اختیار مولا، به موهب مولا نیست تا اراده مولا به اون فعل تعلق بگیره. با توجه به اینکه اراده به چیزی تعلق میگیره که تحت اختیار مرید باشد، مولای به موهب مولا، به موهب مقنن، به موهب جعل کننده حکم، فعل عبد به ما هو فعل عبد در اختیار مولا نیست تا اراده مولا به اون تعلق بگیره. بله ممکن هست نسبت به فعل عبد مولا اشتیاق پیدا بکنه، خوشش بیاید از این صدور این فعل خاص از عبد، یا در محرمات در قسمت قبیحات تنفر داشته باشه، انزجار داشته باشه از فعل خاصی، سرور فعل خاصی از عبد. ولی اراده و کراهت در مقابل اراده به فعل عبد، به ما فعل عبد تعلق نمیگیره. بله نه در مرتبه جعل حکم ارتباط به اراده پیدا میکنه، نه در مرتبه فعلیت حکم، چون در مرتبه جعل تکلیف اونی را که اراده مولا به او تعلق میگیره فعل خود مولا هست که جعل الحق باشه، انشاء الحق باشه، که حقیقتش هم اعتبار باشه، اعتبار بس، اعتبار وجوب، اعتبار حرمت، اعتبار کراهت. اونی که به لحاظ مرتبه جعل اراده مولا به او تعلق میگیره خود همین جعل حکم، اعتبار عملیه جعل، این فعل مولا هست، اعتبار فعل خود مولا هست، اعتبار کردن فعل خود مولا هست، طبعا مولا این را اراده میکنه. خب در مقام جعل موضوعی را با وجودی مولا فرض میکنه و علی تقدیر وجود این موضوع با وجودش حکمی را برای اون قرار میده، حکمی را برای اون انشاء میکنه. در به لحاظ مرحله جعل هر چند اراده مولا وجود داره، ولی متعلق اراده مولا فعل عبد نیست، فعل خود مولا هست که جعل الحکم باشه، اعتبار بحث باشه، اعتبار زجر باشه در تحریمیات. اونی که در مرتبه جعل اتفاق میفته اینه، اگر اون موضوع، اون قیودی که با وجودی که مولا در مقام جعل فرض کرده است در عالم خارج، در وعای خارج فعل تحقق پیدا بکنه، حکم به مرتبه فعلیت میرسه. فعلیت حکم تابع فعلیت و تحقق موضوع و قیود موضوع هست. در مرحله فعلیت هم اراده مولا نقشی نداره. بله، بنابر اون چیزی که مرحوم آخوند در مراتب حکم فرمودن، اراده جایگاه داره در احکام، اونم در مرتبه فعلیت احکام، ولی بنا به نظر صحیح که مبنای صحیح که مختار مرحوم نائینی و منطبه مرحوم نائینی هست، بر اراده هیچ نقشی در حکم نداره، لا به لحاظ الجل، لا به لحاظ فعلیت، نه به لحاظ مرتبه انشاء و جل، نه به لحاظ مرتبه فعلیت. خب وقتی حقیقت حکم که ایجاب در واجبات باشه و تحریم در محرمات باشه، هیچ ارتباطی به اراده نداشته باشه، از استحاله انفکاک اراده تکوینی از مراد نمیتوان دلیل درست کرد برای غیر معقول بودن واجب معلق، چون بحث واجب معلق مربوط به جعل احکام هست، علی موضوعات مفروض الوجود، که در جعل حکم بر طبق موضوع اراده مولا اصلا نقشی نداره. خب با توجه به اینکه حقیقت حکم بی ارتباط به اراده هست، این استدلال اول، وجه اول از هم می باشه، چون ایجاب و بحث طلب اینها رو هیچ ارتباطی به فعل مولا نداره، بلکه حقیقت حکم به لحاظ مرحله جعل اعتبار هست، به لحاظ فعلیت هم که تحقق موضوع مفروض الوجود. خب اگه حقیقت جعل اعتبار بود، اینجا همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی آمده، در همین قسمت در اشکال به همین وجه اول فرموده، خب اگه حقیقت حکم اعتبار باشه، اعتبار وجوب باشه، اعتبار طلب باشه، اینکه چه چیزی اعتبار بشود به ید معتبر هست. معتبر میتواند اعتبار وجوب بکنه برای شیئی به طوری که هم وجوب مطلق باشه هم واجب مطلق باشه، هر دو حالی باشه، کما هو الحال در واجبات مطلقه. میتواند اعتبار بس، اعتبار وجوب بکنه برای شیئی ولی مشروطاً به تحقق قید خاصی، مشروط به تحقق قید خاصی که وجوب بشود استقبالی، واجب هم طبعا استقبالی بشود، کما هو الحال در واجب مشروط، در واجبات مشروط به شرط مقارن اعتبار می شود و هم وجوب هم واجب هر دو استقبالی هست. ثالثاً یمکن تحقق اعتبار بحث، اعتبار طلب، به نحوی که وجوب و بحث حالی باشد ولی واجب استقبالی باشه، کما هو الحال در واجب معلق. وقتی مسئله به اعتبار برگشت، کیفیت اعتبار به ید معتبر هست، بر اساس مسائل و مفاسدی که معتبر مقنن تشخیص میدهد، از نظر کیفیت اعتبار هم اون کیفیت اعتبار را بر اساس اون مساله و مفاسد تنظیم میکنه. روی این حساب این بنابر این تقریب دیگه مساله ایجاب و تحریم امر اعتباری وقتی شد دیگه رفتی، وقتی امر واقعی تکوینی نشد، از سنخ اراده، از سنخ امور متأصله نشد، وقتی امر اعتباری شد معنا نداره که در استدلال اول، در وجه اول احکام امور حقیقیه که اراده حقیقیه باشه شما اون رو بخواید پیش بکشید و در مورد ایجاب و طلب بخواید این رو پیاده بکنید. اشکال اساسی به این وجه اول که از محقق نهاوندی نقل شده، اشکال اساسی اینه و که این اشکال در کلام مرحوم آخوند مثل مرحوم اصفهانی این اشکال مطرح نشده، چون این اعلام قبول کردن که ایجاب، حقیقت ایجاب مرتبط به اراده تشریعی است. اراده اصلا اراده از سنخ اراده نیست، جعل در موارد جعل
اراده به فعل خودش که تعلق،
بله به ربطی به این نداره دیگه.
خیلی خوب، پس بگید که متعلق چیزی نیستش که،
بله نه میگم اراده، نه اراده
به فعل عبد تعلق
نمیگیره. نه اون در مقدمه اول، مقدمه اول بود که حقیقت ایجاب و تحریم اینه که مولا به اراده تشریعی فعل عبد را اراده میکند، فعل عبد را اراده میکنه. رونسا بله در تحریمیات نسبت به فعل عبد کراهت داره. رونسا در مقدمه دوم گفته شده که اراده تشریعی مثل اراده تکوینیه هست، فقط اختلافشون در متعلق بوده. متعلق اراده تکوینیه فعل نفس مریده، متعلق اراده تشریعیه فعل مولا، فعل عبد مرید مولا هست، ولی فعل متعلق اراده فعل عبده. اشکال به مقدمه اول اینه که این اراده فعل عبد، اراده فعل عبد هیچ ارتباطی به جعل حق نداره، به طلب بس و زج نسبت به این ارتباط نداره. ایجاب و تحریم هیچ ارتباطی به اراده مولا فعل العبد نداره، نه به لحاظ مرتبه جعل، نه به لحاظ مرتبه فعلیت. به لحاظ مرتبه جعل بله پای یک اراده به میان می آید، ولی نه اراده فعل عبد، اراده فعل مولا فعل خودش را، نه فعل عبد را. اشکال اساسی و اصلی به بیان به این استدلال اینه، ولی علاوه بر این بله اشکال در مقدمه اول، مرحوم آخوند در مقدمه دوم و مقدمه سوم اشکال کرده بودند. در مقدمه بله در مقدمه سوم که مربوط به خصوصیات اراده تکوینی هست، مرحوم آخوند دو تا اشکال کردند که نه، در اراده تکوینی هم اراده از مراد منفک می شود. در مقدمه نسبت به مقدمه دوم هم اشکال کردن که حال اراده تشریعی حال اراده تکوینی نیست، قیاسش فی غیر محلی هست، من کرده است قیاس اراده تشریعی را به اراده تکوینی. آیا این اشکالات مرحوم آخوند در مقدمه دوم و مقدمه سوم که ابتدا اشکال در مقدمه سوم رو بیان کردن، بعد اشکال در مقدمه دوم رو، آیا این اشکالات تمام هست یا تمام نیست؟ مرحوم اصفهانی از این اشکالها جواب داده و در حقیقت حاصل جواب مرحوم اصفهانی اینه که نه، این مقدمه دوم و سومی که من در استدلال بیان شده، این مقدمه دوم و سوم تمام هستن، اینطور نیستم. این در اراده تکوینیه که مستحیل هست مراد از اراده تکوینیه تخلف داشته باشه، انفکاک بین هما باشه، در مورد اراده تشریعی هم همون وجهی که همون استحاله انفکاکی که در اراده تکوینی هست، در اراده تشریعی هم اون استحاله انفکاک وجود داره. روی این حساب واجب معلق امر معقولی حساب نمی شود. این حاصل یعنی بله مدعای مرحوم اصفهانی در جواب از اشکالات مرحوم آخوند اینه، فرمودن هم اون چرا که در مولد اراده تکوینیه در استدلال بیان شده تمام هست، اشکال مرحوم آخوند وارد نیست، و هم اینکه اراده تشریعیه از این جهت مثل اراده تکوینیه هست، در این اون چرا که در استدلال بیان شده تمام، اشکال مرحوم آخوند وارد نیست. اما اون چرا که در اراده تکوینیه در استدلال بیان شده که استحاله دارد انفکاک اراده تشریعیه، اراده تکوینیه از مراد، بله چرا این حرف محقق نهاوندی یا اونچه که در استدلال بیان شده در مقدمه ثالثه چرا این تمام هست؟ ایشون فرمودن که بله تحقیق مقام اقتضا میکنه که ما یه توضیحی در بله تحقق در اینکه اراده چجور تحقق پیدا میکنه و چجور تأثیر میگذارد در قوه عامله که محرک عضلاته، با یه توضیح بدیم، بعد ببینیم که اینجا انفکاک آیا ممکن هست یا ممکن نیست. فرمودن تحقیق المقام یظهر به تأمل فی حقیقت الارادت تکوینیه و کیفیت تأثیر قوه عامله منبسه در عضلات از اون شوق حاصل در بله که شوق مؤکدی که به مرتبه کامل رسیده. در این قسمت فرمودن که ما بله مقتضای تحقیق اینه که در ما نفس را که در نظر بگیریم دارای قوای متعددی هست و ولی در این حال نفس در این وحدتش کل قوا هست. اینطور نیست که تباین وجودی داشته باشه. اگر برای نفس قوه عاقله هست، قوه شوقیه هست، قوه عامله هست که به عمل ارتباط داره، خب اینها قوای متعددی هستند، ولی نفس اتحاد با همه اینها داره. اینها منازل و درجات نفس حساب می شوند که نفس از یک مرتبه به مرتبه دیگر، به منزل دیگر، به درجه دیگر منتقل میشه. در مرتبه عاقله برای اینکه فعلی در اراده تکوینیه، فعلی از بل ارادت و اختیار از شخص صادر بشود، در مرحله اول قوه عاقله فایده در فعل را درک میکنه، فایده را در فعل درک میکنه، به دنبال درک فایده در قوه عاقله در مرتبه قوه شوقیه برای نفس اشتیاق نسبت به این فعل پیدا می شود. ولی این اشتیاقی که به دنبال درک فایده محقق می شود همه جا اشتیاق کامل نیست. این اشتیاق به صورت فعل جمله وجود داره. در مرتبه اول اشتیاق و شوق در مرحله نقصان هست، در حد نقصان هست. بعد اگر نفس مزاحم و مانعی پیدا نکرد، بعد احراز عدم مانع، این شوق از حد نقصان به حد کمال میرسد که از این حد کمال شوق تعبیر می شود به اجماع، یا تعبیر می شود به تصمیم العزم، یا تعبیر می شود به قصد و اراده. اینا اسمهای مختلفی هست که بله مراد از این اسامی شوق بالغ حد کمال هست، شوقی که به مرتبه کمال رسیده. اگر اشتیاق از مرتبه نقصان به مرتبه کمال برسد به خاطر عدم وجود مزاحم، عدم وجود مانع، تحقق شرایط، شوق به مرتبه کمال برسه، از این شوق کامل که در قوه شوقیه بود، از این شوق کامل هیجان در مرتبه قوه عامله پیدا میشه، هیجان پیدا میشه. این هیجانی که در قوه عامله پیدا شد، حرکت موجب، به خاطر این هیجان حرکت عضلات در مرتبه بعد پیدا میشه. خب اینها در حرکت عضلات پیدا میشه برای تحقق همون فعلی که قبلا فایده در او تشخیص داده شد، اشتیاق به او پیدا شده. اینها فرمودن درجات نفس، منازل نفس اینها هستند که در این مراتب نفس از یک منزل به منزل دیگر منتقل میشه. خب با توجه به این توضیحی که در کیفیت تحقق فعل اختیاری یا به تعبیر ایشون کیفیت تأثیر قوه عامله از قوه عاقله بیان شده، با توجه به این مراتب نفس ما نگاه بکنیم به مراتب نفس که یکی از اونها شوق بود، اونچه که مصداق اراده هست مطلق شوق نیست. به مطلق شوق اراده گفته نمی شود، به خاطر اینکه ممکن شوق وجود داشته باشد نسبت به امر غیر اختیاری، یا بعداً در ادامه فرمودن ممکن شوق نسبت وجود داشته باشه نسبت به عنوان کلی، و حالی که عنوان کلی قابلیت انبعاث نداره دیگه، قابلیت حرکت نسبت اون وجود نداره. اونجه که اراده به او اطلاق می شود شوق بالغ حد نصابه، نه مطلق شوق. اون شوق، اونی که اراده هست شوق بالغ حد نصابه، به طوری که قوه باعث نفس باعثیت بالفعل پیدا می کنه. خب بنابراین با توجه به این خصوصیات ما اگر تعلق شوق را به امر استقبالی در نظر بگیریم، بله مطلق شوق ممکن است به امر استقبالی تعلق بگیره، ولی اراده که مطلق شوق نیست، اراده شوق خاص هست، شوق بالغ حد نصابه. اگر شوق به حد کمال برسد از اون تعبیر به عاده میشه. شوق بالغ به حد نصاب که از اون تعبیر به اراده می شود، این قابلیت تعلق به امر استقبالی را ندارد. چرا قابلیت تعلق به حد استقبالی را نداره؟ به خاطر اینکه این شوق مؤکد، این در حقیقت علت و سبب برای باعثیت قوه عامله هست که تحریک، محرک عضلات هست، تحریک عضلات هم از حرکت منفک نمیشه، چون رابطه در این سلسله و منازل متعددی که وجود دارد، رابطه بین اینها رابطه علت و معلول هست، معنا ندارد که بله معنا ندارد که اونی که متأخر هست که به منزله معلول هست از اون متقدم، از اون موجود در مرتبه سابق، در منزل سابق انفکاک داشته باشه، چون رابطه بین اینها رابطه علت و معلوله. خب در علت و معلول که معلومه که علت از معلول منفک نمیشه. این که با توجه به این توضیح فرمودن برگردیم به کلام مرحوم آخون، اشکالات مرحوم آخون را در اراده تکوینیه بخواهیم بررسی بکنیم. این که مرحوم آخون فرموده اراده تکوینیه به امر استقبالی هم تعلق میگیره، مرحوم آخون شاهد آورد دلیلی که مرحوم آخوند آورد برای تعلق اراده تکوینی به امر استقبالی، فرمودن به خاطر اینکه در بعضی از موارد مقصود دارای مقدمات کثیره‌ای هست که تحصیل این مقدمات یحتاج الى فصل زمانی، یحتاج الى صرف زمان. خب در این موارد در کلام مرحوم آخوند بود، اون چی که سبب این می شود که مکلف بله شخص بیاید مقدمات را اراده بکنه، ایجاد بکنه، زحمت ایجاد مقدمه را بکشد، بله تحمل بکنه مشقات مقدمه را، مرحوم آخوند فرمود هیچ سببی نداره الا تعلق اراده به ذی المقدمه. این در کلام مرحوم آخوند اینطور بود دیگه، که فرمودن دلیل بر تعلق اراده به امر مستقبل، اراده تکوینی به امر مستقبل، اینه که در مواردی که ذی المقدمه دارای مقدمات باشد، ما میبینیم که شخص ایجاد مقدمه میکنه، با اینکه ایجاد مقدمه دارای مشقت هست، انگیزه او دایی و سبب برای ایجاد مقدمه چیزی جز ارادهش نسبت به ذی المقدمه نیست. مرحوم اصفهانی فرمودن با اون از اون بیاناتی که از اون توضیحاتی که دادی معلوم میشه که این بیان مرحوم آخوند تمام نیست، اشکال مرحوم آخوند تمام نیست. چرا فرمودن بله درسته که ما در رابطه بین مقدمه و ذی المقدمه، در رابطه بین مقدمه و ذی المقدمه از نظر شوق تبعیت وجود داره، یعنی شوق به مقدمه سببی ندارد مگر شوق و اشتیاق نسبت به ذی المقدمه. اگر اشتیاق نسبت به ذی المقدمه نبود، شخص نسبت به مقدمه شوق پیدا نمی کرد. شوق نسبت به مقدمه ناشی از شوق نسبت به ذی المقدمه است، ولی این تبعیت در حد در همون مرحله شوق، اما در مرحله اراده تبعیتی نیست. در مرحله اراده، اراده به مقدمه تعلق میگیرد، در حالی که نسبت به ذی المقدمه اراده ای در کار نیست، فقط اشتیاقه. اراده که شوق کامل نسبت به مقدمه هست، اینطور نیست که تبعیت داشته باشد از اراده نسبت به ذی المقدمه تا شما کشف بکنید. مرحوم آخوند اینجور فرمود، استشهاد مرحوم آخوند این بود دیگه، که چون مکلف مقدمه را ایجاد میکنه، این اراده به ایجاد مقدمه کاشف از اراده نسبت به ذی المقدمه هست. جواب مرحوم اصفهانی در این قسمت اینه که در رابطه بین مقدمه و ذی المقدمه ولو تبعیت به لحاظ شوق وجود دارد، ولی تبعیت به لحاظ اراده وجود نداره. چطور؟ به خاطر اینکه در این موارد اول شوق نسبت به ذی المقدمه بود، از این شوق نسبت به ذی المقدمه شوق نسبت به مقدمه پیدا شده، ولی نسبت به مقدمه که شوق به او پیدا شده، چون مانعی در کار نیست، شرایط برای بلوغ الی حد نصاب فراهم هست، این شوق نسبت به مقدمه شده اراده، تبدیل به اراده شده و مکلف اراده میکنه ایجاد مقدمه را. ولی نسبت به ذی المقدمه ولو شوق وجود دارد، ولی چون تحقق او متوقف بر مقدمه هست، حصول ذی المقدمه متوقف بر مقدمه هست، این شوق موجود در ذی المقدمه لا یبلغ حد نصاب الا بعد از رسیدن اون زمان خاصی که زمان خود واجب باشه. اونجه در تباب تبعیت مقدمه نسبت به ذی المقدمه مسلم هست، تبعیت شوق به مقدمه نسبت به شوق به ذی المقدمه است، نه تبعیت اراده متعلق به مقدمه از اراده متعلق به ذی المقدمه. حالا یه وجه هم اینجا فرموده، چون اصلا در اراده بخواهیم قائل به تبعیت بشیم، این مستلزم محاله، یا انفکاک علت از معلول لازم می آید یا تقدم معلول بر علت لازم می آید. اگر اراده نسبت به ذل مقدم، نسبت به مقدمه بگید که در این موارد هم اراده نسبت مقدمه پیدا شده و اراده نسبت مقدمه به خاطر تحقق اراده نسبت به ذیل مقدمه است در این موارد، بله اگر در این موارد نسبت مقدمه اراده محقق بشه، نسبت به ذیل نسبت به مقدمه اراده محقق بشود، نسبت به ذیل مقدمه نسبت به ذیل مقدمه هم اراده باشد، خب در اینجا اگر نسبت به ذیل مقدمه اراده بخواد تحقق پیدا کنه، با اینکه اراده شوق بالغ حد نصاب بود، اگر اراده با وجود مزاحم به حد نصاب برسد، شوق به حد نصاب برسد، این از موارد تقدم معلول بر علت هست. اگر بگید نه در این موارد شوق نسبت به ذیل مقدمه که امر استقبالی هست به حد نصاب رسیده، در حالی که متعلق او امر استقبالی هست محقق نشده، این انفکاک اراده از انفکاک علت از معلول لازم می آید. ولی اصل ادعا اینه که تبعیت مقدمه نسبت به ذیل مقدمه در حد شوق مسلمه، قابل التزامه، نه در حد اراده که شوق بالغ باشه. خب این بس به این ترتیب معلوم شد که در بله اون چرا که محقق نهاوندی در مورد اراده تکوینیه گفته بود که اراده تکوینیه منفک از مراد نمی شود، منفک از مراد نمیشه، این بیان تام می هست، حرف صحیح است، مشکلی نداره. به این ترتیب اون جواب اون اشکال دوم مرحوم آخوند به مقدمه سوم هم معلوم میشه، ولی در عبارت مرحوم اصفهانی نیومده، چون معلوم شد که این تحریک عضلاتی که در تعریف اراده اومده به معنای تحریک فعلی نحو نفس مراد هست، نه اینکه فقط برای بیان حد باشه، نه، این با توجه توضیحی که در کیفیت تحقق فعل ارادی از مکلفین داده شده معلوم میشه که تحریک عضلات به تحریک فعلی نسبت به عضلات مقوم اراده هست و در تعریف اراده به عنوان مقوم نقش دارد، نه اینکه فقط تحریک شعنی مراد باشد. خب به این ترتیب ایشون با این بیان اشکال دوتا اشکال مرحوم آخون در مقدمه سوم را که مربوط به خصوصیات اراده تکوینیه باشه، این دوتا اشکال را جواب داده. نتیجه این شد که بله در هم حرف محقق نهاوندی در مقدمه سوم تمامه، ولی حاصل این جواب همونطور که مرحوم آقای تبریزی هم بله می‌فرمودن، حاصل این جواب اینه که رابطه بین اراده و فعل متعلق اراده در اراده تکوینیه رابطه علت و معلوله. حاصل اینه، بر همین اساس تمام فرمایشات مرحوم اصفهانی به همین برمیگرده که در مواردی که شخص مختار فعلی را ان ارادتن انجام میدهد، ان اختیارن انجام میدهد، این از موارد علیت اراده لتحقق مراده. به این تمام فرمایشات مرحوم اصفهانی در این قسمت به این برمیگرده. روی حساب در بررسی کلام مرحوم اصفهانی، بیان مرحوم اصفهانی، باید مناقشات متوجه همین قسمت بشه که آیا در صدور فعل اختیاری از مکلفین، از افراد، آیا اراده علت صدور فعل اراده هست، اراده به عنوان علت برای صدور فعل هست، یا اینکه نه علیتی در کار نیست. این جواب مرحوم اصفهانی از این دوتا اشکال مرحوم آخون به مقدمه سوم. نسبت به اشکالی که مرحوم آخوند در مقدمه دوم فرموده بودند، که فرمودن اگر در اراده تکوینی هم ما بپذیریم عدم انفکاک اراده از مراد را، در اراده تشریعیه نمیپذیریم، بلکه در اراده تشریعیه ممکن هست که مراد از اراده تشریعیه منفک بشه. در این قسمت مرحوم اصفهانی فرمودن در اراده تشریعیه هم انفکاک ممکن نیست. چرا؟ چون اراده تشریعیه عبارت از این هست که بله در مقابل اراده تکوینیه، اراده تشریعیه اینه که شخصی فعل غیر را اراده بکنه به نحوی که فعل از غیر از روی اختیار صادر بشه. اراده تشریعیه که مقصود اراده مولا در مقام جعل قانون و فرمان دادن باشه، مولا در مقام جعل قانون و فرمان وقتی فعلی را از عبد اراده میکنه، یعنی عبد ان اختیارن اون فعل را انجام بده. با توجه به این که در اراده تشریعیه متعلق اراده فعل اختیاری مکلف هست، بله، و اشتیاق هم به این فعل اختیاری مکلف هست، فعلی که از او به اختیار صادر بشه، طبعا این شوقی که مولا در اراده تشریعیه داره، در موارد اراده تشریعیه داره، شوق مولا نسبت به فعل عبد به حد شوق کامل که اسمش را اراده بگذارن نمیرسه. چرا؟ به خاطر اینکه فعل عبد به ماهو فعل عبد تحت اختیار مولا به ماهو مولا نیست. مولا در موارد ایجاب و جعل قانون فعل عبد را اراده نمی کنه، اشتیاق داره، ولی این اشتیاق اشتیاق به فعل عبد به حد نصاب نمی رسد، به شوق مرتبه کامل نمی رسد تا عنوان اراده در اینجا صدق بکنه. و اون چه که در موارد اراده در موارد ایجاب اتفاق میفته اینه که این شوق مولا به فعل عبد، این که خوشش میآید که اشتیاق به فعل عبد داره، این شوق علت میشود که مولا بس بکنه عبدش را. این شوق سبب میشود که مولا بس بکنه عبدش را به طرف فعل. فعل این از اشتیاق مولا به فعل عبد شوق پیدا می شود به بعث عبد نحول فعل. این شوق به بعث عبد نحول فعل، چون این که دیگه مانع نداره، این که متعلقش اختیار خود مولا هست، این باعث میشه که بعث از مولا صادر بشه، از مولا بعث العبد نحول فعل صادر میشه. ما یتحقق در موارد اراده تشریعیه بعث مولا که به خاطر اشتیاق به بعث هست، اشتیاق به بعث هم از اشتیاق به فعل عبد ناشی شده. ولی چون تا اینجا بس متعلق اراده در موارد اراده تشریعیه ایجابات فعل خود مولا که بعثه، منتها فرمودن چون بعث با انبعاث اینها متضاعفن هستن، در جایی بعث فعلی بعث حقیقی تحقق پیدا میکنه که انبعاث امکان داشته باشه. البته انبعاث در اینجا انبعاث قهری نیست، با توجه به توضیحی که داده شده امکان انبعاثه. مولا تکلیف رو جعل میکنه تا اگر عبد منقاد باشه، آدم درست حسابی باشه، اطاعت بکنه، از روی اختیار این را انجام بده. بس در جایی با توجه به تضایف بعث و انبعاث، بعث در جایی فعلیت پیدا میکنه که انبعاث امکان داشته باشه. خب انبعاث در واجب حالی انبعاث امکان داره، چون انبعاث مکلف نسبت به واجب حالی امکان داره، بعث در اون صورت فعلیت پیدا میکنه. ولی در واجب استقبالی که مقدم مقید به زمان متأخر هست، به موسم حج هست، اینجا انباز مکلف نسبت به اون حج، عمل حج، انباز که الان امکان نداره، چون امکان انباز نیست بعض هم فعلیت پیدا نمی کنه. پس اونجی که در مورد اراده تشریعی گفته شده حرف محقق نهاوندی تمامه، ولی با این توجیه که در موارد ایجابات ما یکون و متعلقن للاراده بعث خود مولا هست، ولی چون بعث مولا در فعلیت با امکان با انبعاث امکانی تضایف داره، در جای فعلیت پیدا میکنه که انبعاث ممکن باشه. به این ترتیب معلوم میشه که واجب معلق امر غیر معقولی هست، چون در موارد واجب معلق امکان انبعاث از عبد قبل از آمدن موسم وجود نداره، طبعا بعض هم حالی نخواهد بود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.